بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت شفا، فن سوم، الکون و الفساد، صفحه 100، سطر 8. ولیس اذا کان للمرکب شیء بهی یقبل بهی یقبل الصوره و شیء بهی یحفظ فقط کف و ذلک. گروهی معتقد بودن که عنصر اصلی عالم جسم ارض و ماء است، زمین و آب، قول اینها را با یک دلیل رد کردیم، الان میخوام با دلیل دوم هم رد کنیم. از این دو عنصر که یکی آب است یکی خاک، گل تشکیل میشه، مرکبی که اسمش گله تشکیل میشه و این گل باید تبدیل بشه به اجسام ترکیبی. البته تبدیلش به عنصر فعلا مورد اشکال نیست، چون گل تبدیل به عنصر نمیشه. حالا شاید ارض و ماء تبدیل بشن، ولی وقتی میخوام مرکبی رو بسازیم باید این آب و خاک رو با هم مخلوط کنیم گل بشه، و به این گل تنها نمیشه اکتفا کرد، بلکه باید عامل دیگری هم دخالت کند، و اون عامل دیگر حرارته. وقتی حرارت دخالت کرد معلوم میشه که نار هم داره دخالت میکنه، پس نار هم میشه عنصر اصلی، یا هوا هم که حاره دخالت میکنه و اونم میشه عنصر اصلی. پس عنصر اصلی فقط این دوتا یعنی زمین و آب نیستند. اما نحوه دخالت کردن حرارت، این در اشکال قبل اینطور بیان شد که باید این گل از گل دیگر تمیز داده شود، چون ما یه مرکب که نمیخوام بسازیم، انواع مرکبات میخوام بسازیم، پس بنابراین باید اختلاف در این گل ها حاصل بشه، و اختلاف از طریق همون نحوه پخت این گله که این توضیح داده شد. حالا بازم همین اشکال داریم، یعنی اشکال داریم که حرارت هم با دخالت کند، بنابراین نار هم دخالت میکنه و نار میشه عنصر اصلی. اما دخالتی که حرارت میخواد بکنه نه برای پیدایش تمیز بین مرکباته که در جلسه گذشته گفتیم، بلکه برای حفظ نوع و شخصه، یعنی از این جهت دیگر هم حرارت باید دخالت کنه. توضیح بس اینه که وقتی که ما دو تا عنصر رو کنار هم میذاریم و ترکیبی درست میکنیم، تمام توجهمون نباید به این باشه که یکی قابل است یکی حافظ. قبول داریم که آب قابله، یعنی نقش ترکیبی رو قبول میکنه، و قبولم داریم که خاک به خاطر سفتی حافظ این نقشه. این دو تا رو قبول داریم، ولی قبول نداریم که در یک مرکب این دو تا کافی باشند، فقط قابلی داشته باشیم و حافظی داشته باشیم. این مرکب شخصش باید محفوظ بمونه، نوعش هم باید محفوظ بمونه. شخصش از طریق تغذیه محفوظ میمونه، و نوعش از طریق تولید. یعنی مثلا انسان رو ملاحظه کنید، یا نبات رو یا حیوان رو، اینا اگه بخوان باقی بمونن با تغذیه کنن، خود شخص اگه بخواد باقی بمونه با تغذیه کنه، نوع اگر بخواد باقی بمونه با تولید مثل کنه. پس بقای نوع و بقای شخص رو هم ما علاوه بر اون بقای اشکال لازم داریم. این چنین نیست که فقط مرکب شکلی رو قبول کنه و بعد هم اون شکل رو حفظ کنه، باید شخص هم حفظ بشه با همون شکلی که بهش داده شده، نوع هم باید حفظ بشه. و این شخص و نوع اگر بخوان حفظ بشن، احتیاج به حرارت غریزی هست. حرارت غریزی باید دخالت کنه تا این شخص حفظ بشه، و حرارت غریزی باید با غذا تامین بشه. تولید مثل همینطور احتیاج به غذا داره. پس این شی وقتی که مرکب میشه احتیاج به حرارت هم پیدا میکنه، و چنین نیست که فقط به همون قابل و حافظ اکتفا کنه. پس احتیاج به حرارت هم هست. وقتی حرارت مطرح بشه نار هم دخالت میکنه و نار میشه عنصر اصلی. خب همه مرکبات آیا احتیاج به تغذیه دارن برای حفظ شخصشون؟ به احتیاج به تولید دارن برای شخص، برای حفظ نوعشون؟ یا این چنین نیست؟ مثلا جمادات ملاحظه کنید، احتیاج به هیچ کدوم از این دوتا ندارن. بله نبات احتیاج داره، حیوان احتیاج داره، انسان هم احتیاج داره، ولی جماد احتیاج نداره، در حالی که اونم از مرکباته. توی این جماد شما چطوری نار رو دخالت میدید؟ ایشون میفهمد که این گل باید شکل بگیره و خطوطی پیدا کنه. گلی که الان از آب و خاک به وجود آمده باید شکل بگیره و خطوطی پیدا کنه. این در مرکبات نباتی هم هست، در حیوان انسان هم هست. علاوه بر این که احتیاج به تغذیه و تولید داره، احتیاج به این قبول شکل و تخطیطات هم داره. ولی ما چون در اونها تغذیه و تنمیه رو، تغذیه و تولید رو مطرح کرده بودیم، دیگه حالا خیلی به شکل و تخطیط توجهی نمی کنم. ولی در جمادات چرا؟ در جمادات تغذیه و تولید مطرح نیست، پس مهم همین شکل و تخطیطه. این چطوری درست میشه؟ با گل که شکل درست نمیشه، با گل که تخاطیط درست نمیشند. این باز احتیاج به دخالت داره، باز احتیاج به دخالت نار داره که این گل پخته بشه، بر اثر پختن یه شکلی پیدا کنه، بعدم تخاطیطی روش بیاد. مثلا حالا یه وقتی کره میشه، یه وقتی مکعب میشه. خطوطی که الان روی جمادات میبینیم، خطوط داره روی نبات و انسان و حیوان بیشتره. تخاطیط چهره داره، تخاطیط بدن داره، تخاطیط ساقه، ریشه، تنه، اینا همه هست. اما در جمادات هم بالاخره اینا وجود دارن، هم شکل وجود داره هم تخاطیط، اگرچه کمتر. اینا با گل تنها درست نمیشه، احتیاج به اضافه داره و اون اضافه حرارته. پس توجه کردید دو تا اشکال بر این گروه وارد کردیم و در هر دو اشکال نتیجه گرفتیم این بود که نار هم باید دخالت کند یا هوا هم باید دخالت کند و عنصر اصلی این دو تا باقی نمیمونند، باید عنصر رو اضافه کرد. منتها در اشکالی که جلسه گذشته خوندیم، گفتیم نار دخالت باید دخالت کند تا تمیز بین این جلهایی که میخوان مرکبات رو بسازن پیدا بشه. در الان داریم نار رو دخالت میدیم تا شکل و تخاطیط رو و به دنبالش حفظ نوع و حفظ شخص رو هم درست کنه. پس در هر دو اشکال مطرح میشه که نار دخالت داره یا حرارت دخالت داره، ولی نحوه دخالتشون متفاوته. اینو در جلسه گذاشتم گفتم که هر دو اشکال ما تقریبا نتیجه شون یکیه. نتیجه شون اینه که باید حرارت باشد، یعنی باید نار یا هوا باشد. پس نمیتونید به این دو عنصر اکتفا کنید چنانچه اکتفا کردید. این اشکال دوم بود که فرقش هم با اشکال اول روشن شد. حالا عبارت رو بخونم، صفحه 100 سطر 8. و لیس اذا کان للمرکب، که در بحث ما تین است، شیئون بهی یقبل صورت، که در بحث ما این شیء ما است، و شیئون بهی یحفظ، که در بحث ما این شیء عرض است. یعنی اگر بخواهیم مرکبی که تین است درست کنیم، به شیئی که قبول صورت کند یعنی آب، و به شیئی که به توسط اون شیء این صورت حفظ بشود یعنی خاک، نمیتونیم اکتفا کنیم. لیس اذا کان للمرکب شیئون، که به توسط اون شیء این مرکب قبول صورت میکند، و شیئون شیء دیگری که به توسط اون شیء یحفظ این مرکب حفظ میشود. این چنین نیست که اگر برای مرکب این دو شیء حاصل شدن فقط کفا ذلک. این حصول این دو کافی باشد، یعنی حصول قابل و حافظ. زیرا اقل چیزی که مرکب به اون چیز احتیاج دارد هو و شکل و تخطیط. این که میگه اقل چیز، چون در جماد هم میاد، در نبات و حیوان و انسان هم میاد. حالا در نبات و حیوان و انسان علاوه بر این چیزی هم اضافه میشه که تغذیه و تولید باشه. پس حد اقلی که بهش احتیاج داریم همین شکل تخطیطه. گاهی از اوقات هم اضافه بر اینها هم احتیاج داریم، ولی دیگه اینا لااقل هست. اقل چیزی که احتیاج دارد به اون چیز مرکب شکل تخطیطه. بعد اضافه میکنه که بلکه علاوه بر شکل تخطیط، بعضی مرکبات مثل نبات و حیوان احتیاج به قوا و احوال اخرى دارند. احتیاج به قوا دارند، یعنی قوایی باید باشد در راکه، قوایی باید باشد محرکه، این قوا لازمند. و احوال دیگر یعنی گاهی ممکنه احتیاج باشد که این حرارت داشته باشه یا برودت غریزی داشته باشه، یا گاهی مثلا حرارت بالا میره برودتی باید بیاد این حرارت رو بیاره پایین و سلام کن. و ها که از اول خده احتیاج به احوالی پیدا میشه، قوایی لازمه، احوالی پیدا میشه، خصوصا در نبات و حیوان. این خصوصا فی نبات و حیوان نشون میده که در غیر این دوتا هم احتیاج به قوا و احوال دیگر هست، منتها در این نبات و حیوان به طور خصوص، به علل خصوص این قوا و احوال هست. در جمادات این اتفاق میفته گاهی که احتیاج به قوا و احوال هست، اگرچه خود جماد نتونه این کار رو انجام بده، یا در مرکبات غیر تام. در مرکبات غیر تام حالات مختلف اتفاق میفته، چون میدونید ما سه جور جسم داریم، یکی جسم عنصری که بسیطه، دوتا مرکب. این دوتا مرکب ها یکیشون تام یکی ناقص. مرکب تام عبارت از جماد و نبات و حیوان که انسان ها جزی از حیوانه. مرکبات ناقص هم کائنات الجوند. مثلا فرض کنید که اون شهاب، به قول این آقایون شهاب یه مرکب ناقصه، یعنی مرکب از چهار تا عنصر نیست، مرکب از دخان و خاکه. نه، مرکب از نار و خاکه که میشه دخان. این دخان میره بالا، خب قوه بالا رفتن داره، بعد حالتش حالت دخانه، وقتی به نار میرسه مشتعل میشه، حالت جدید پیدا میکنه. از مرکبات غیر تام هم ملاحظه میکنید احتیاج به قوا و احوال پیدا میکنه. حالا ولو این احتیاجشون همیشگی نیست و خودشون هم نمیتونن احتیاجشون رو برطرف کنن، یعنی به کار گرفتن اون حالاتشون هم اختیاری نیست. حالا در حیوان اختیاریه، در اونا اختیاری نیست. در حیوان هم البته گاهی اتفاق میفته که اختیاری نیست. علی حال احتیاج هست، احتیاج به قوا و احوال هست، اما در نبات حیوان قوا و احوال دخالت مستقیم داره و وجودش لازمه بیش از بقیه.
اون چیزی که معدن رو حفظ میکنه از تفرق وجود داری از اون در این قوه نمیکنه؟
بله، در معدن آن سال معدن اون صورت معدنیه حافظه،
صورت و قوه نمیده.
تعبیر به قوه بعیده، حالا از صورت هم تعبیر به قوه ممکنه بشه، ولی اونجا بهش میگن صورت. حالا کسی خواست تعبیر به قوه هم بکنه میشه. شما میخواد بفهمید یحتاج الی قوا، یعنی همون صورت، صورتی که بهش افاضه میشه. ولی ایشون فرمود مرکب رو صورت افاضه میکنن باید قبول کنه و حفظ کنه. تو همون قابل حافظ این صورت رو ایشون ملاحظه کرد. دیگه دو مرتبه بعد از این که ترکیب حاصل میشه نمیگه باید قوه ای داشته باشن که اون قوه صورتش، اون صورت قبلا تو مرکب لحاظ کرد، گفت لیس اذا کان للمرکب شیء بهی اقبل الصوره بهی شیء بهی افز. تو خود مرکب صورت لحاظ شد دیگه، حالا که بعدا میخواد قوه رو مطرح کنه نظر به اون صورت مسلم نداره. خب تا اینجا مقدمه چینی کرد که در مرکب حداقل احتیاج به شکل و تخطیط داریم یک، و بعدم گفت در بعضی ها احتیاج به قوا و احوال داریم دو. حالا این شکل و تخطیط رو که حداقل و قوا و احوال اخرى رو که بالاتر از حداقل، اینا رو چی باعث میشه؟ چه چیزی عامل این شکل و تخطیط است در همه مرکبات و چه شیء عامل قوا و احوال است در بعض مرکبات؟ میفهمد هار، حرارت. البته چون بحث می بره روحار غریزی دیگه ظاهرا نظری به جماد نداره، بلکه نظرش به نبات و حیوانه، علل خصوص حیوان، که این حار غریزی باید تو بدنش باشه که این حار بر اثر تغذیه به وجود میاد و این تغذیه باعث حفظ شخصه و این حار هم باید باشه تا اضافه تغذیه رو تبدیل کنه به نطفه یا بذر، تا این شی بتواند به توسط نطفه یا بذر نوعش رو حفظ کند. پس برای حفظ شخص و برای حفظ نوع احتیاج به حار غریزی هست و این حار غریزی نشون میده که این مرکب به آب و خاک تنها اکتفا نکرده، بلکه نار یا هوا هم درش دخالت داشته. ولا شیء کالحار الغریزی، در بین اشیایی که کمک میکنن قوا رو که حفظ نو کنند یا حفظ شخص کنند، هیچ چیزی به اندازه حار غریزی کمک کننده و دخیل نیست. در جمادات، در جمادات حار غریزی رو
من اگر فطری برمونده حار غریزی ناری اگه باشه،
بله
اگه عنصر ناری باشه که در جمادات وجود داره،
نه اون حالا داریم بحث میکنیم که اصلا عنصر ناری داریم یا نداریم. از حار غریزی میخوام به عنصر ناری برسیم که عنصر ناری هم داریم، نمیشه بگیم عنصر ناری هست پس حار غریزی هست. از این طرف ما داریم میریم حار غریزی رو میبینیم میگیم پس عنصر ناری هم هست.
چون اگر قرار شد که حرارت سبب تغذیه بشه و از این طریق شکل فیکس بشه، اگر نباشه شکلش ما رو ببینه اعتماد نورشون هم از
نه. اون که بحث جلسه قبلمون بود که بر اثر تبخ احتیاج به حرارت داریم، الان به تبخ کار نداریم گفتیم، البته الان هم با تبخ کار داریم، ولی تبخی که قبلا بود برای امتیاز چیز مرکبات بود، تبخی که الان داریم برای پیدایش شکل و تخطیط و برای پیدایش قوا و احواله که اینا من توضیح دادم اول بحث. ولا شعه کل هار غریزی، هار غریزی اینا من اشاره کنم که تقریبا شاید روشنم باشه، قبلا گفته شده. مثلا در بدن خودمون ملاحظه کنید دو جور حرارت وجود داره، یکی حرارت غریزی که به طور طبیعی در هر بدنی هست، یکی هم حرارت غریبه واقعی، یعنی حرارت بیگانه که از بیرون میاد که این بهش اصطلاحا میگن تب، اصطلاحا به این حرارت غریبه میگن تب. در بدن انسان تب هم به وجود میاد که از ناحیه حرارت غریبه است، و حرارت غریزی هم داریم که به طور طبیعی در بدن هست که هم الان اندازه گیری میکنن میگن حرارت غریزی بدن انسان 37 درجه است، اگه از اون بالاتر بره حرارت غریبه بیگانه است میشه تب. خب حرارت غریزی که همین حرارت طبیعی است و از بیرون نمیاد، این لازمه برای کمک کردن به قوه تغذیه بخواد کار کنه، قوه تولید مثل بخواد کار کنه، تا این حرارت نباشه کار نمیتونه انجام بده. اگه برودت غلبه کنه یا حرارت غریبه بیاد جلو، این هم تغذیه خلل پیدا میکنه هم تولید خلل پیدا میکنه. و اگر این حرارت غریزی عرض کردم با برودت یا با حرارت غریبه ممشوش بشه، کارهایش از دست میده، چه بسه که گاهی هم باعث مرگ بشه. یعنی اگه برودت شدید عارض بشه یا حرارت خیلی شدید بشه باعث مرگ بشه. پس حرارت غریزی لازم است در این که قوا را، یعنی قوه تغذیه رو کمک کند بر حفظ شخص، قوه تولید رو کمک کند بر حفظ نوع. اگه این حرارت غریزی نباشه اون قوا نمیتونن کار خودشون به درستی انجام بدن، بنابراین شخص این مرکب یا نوع این مرکب دیگه باقی نمیمونه. بله در نبات چیه دیگه است، در نبات هم لازمه، منتها در نبات خب با انسان حیوان فرق داره. ولا شیء کالهار غریزی، چیزی مثل هار غریزی نداریم در کمک رساندن به قوا، که قوا کمک بشوند بر حفظ نوع اگر قوه تولیده، یا بر حفظ شخص اگر قوه تغذیه است. ببینید تغذیه و تولید داریم میگیم که هم در حیوان وجود داره هم در نبات وجود داره، و بعضی قوای دیگه هم داریم که فقط در حیوان وجود داره، اونا هم احتیاج به هار غریزی دارن، منتها اونا رو مطرح نکرده به خاطر اینکه میخواسته مطلبش جامع باشه، شامل نبات هم بشه، فقط اختصاص به حیوان نده. والا شما در حیوان روح بخاری رو دارید که مرکب همه قواست، و روح بخاری حرارت داره. پس در حیوان شما علاوه بر اون قوایی که تغذیه و تولید رو به عهده دارن، قوای دیگر رو دارید که اون قوام با حرارت کار میکنه. یعنی اگر روح بخاری که دارای حرارت وجود نداشت، هیچ کدوم از این قوا فعال نبودن. پس ملاحظه میکنید که تمام قوا، حالا ما داریم حداقلشون رو میگیم که در همه مرکبات وجود دارن، تمام قوا احتیاج به این حرارت غریزی داره، نه تنها قوه‌ای که حافظ نوعی حافظ شخص. بعید نیست که قوای در را که در حیوان رو حافظ شخص هم حساب کنی، فقط به تغذیه و تغذیه اکتفا نکنی. چون این شخص اگه چشم نداشت، یا چشم کار نداریم، لامسه نداشت خب خیلی به سرعت این شخص از بین میرفت دیگه. مثلا وارد یه آتشی میشد لمس نمیکرد داغی رو، خب اون آتش این رو از پا در میآورد بدون اینکه خودش متوجه بشه و از خودش دفاع کنه. یا توی آب یخ سرد میرفت از بین میرفت اگه لامسه نداشت میمرد. یا قوه محرکه به قول شما، قوه محرکه هم اگه نبود این شخص نمیتونست فرار کنه. فرض کن تو آتش هم میافتاد، میسوخم و خب محرکه نداشت، خب نگه نمیتونست بره. همه اینا در حفظ شخص دخالت دارن، تنها تغذیه نیست. تغذیه رو به عنوان این گفتم که میخواست جامع باشه، همه رو شامل بشه، حتی درخت هم شامل بشه. ولی ما قوای دیگه هم داریم که احتیاج به حرارت دارند و در حفظ شخص هم دخالت دارند. این علا حفظ نوع و شخص متعلق شد به اعانت. حار غریزی کمک میکنن قوا رو بر حفظ نوع و شخص، یعنی کمک میکنن که این مرکب شخصش حفظ بشه و نوعش هم از نوعی تولید مثل حفظ بشه. حفظ نوع و شخص رو در جمادات نداریم. جمادات خود شخصشون محفوظ میمونه، تولید مثل هم نمی کنن که از طریق تولید مثل بخوان نوعشون رو حفظ کنن. خب این بحث تموم شد. دو تا اشکال برای کسانی که معتقد بودند که عنصر اصلی در جهان جسم خاک است و آب وارد کردیم، که در هر دو اشکال سعی کردیم حرارت رو هم در مرکب دخالت بدیم و بگیم که نار هم عنصر اصلی است یا هوا هم عنصر اصلی، چون اینا هارن، اینا حرارت رو تولید میکنن. این بحث تموم شد. از بین گروهی که اقوالشون نقل کردیم، اصحاب سطور باقی موندن که میخوام به اونها بپردازیم. کسانی معتقد بودن که سطح عنصر اصلی عالمه. اینا نظرشون این بود که اگر بخواهد مرکبی تولید شود، باید یک عنصر اثرپذیر داشته باشیم تا این عنصر اثرپذیر بتونه با پذیرش اثر ترکیب رو درست کنه و مرکبات رو به وجود بیاره. و اگر جسمی رو شما ملاحظه کنید که مثلا اجسام عنصری رو ملاحظه کنید، اون چی که میتواند اثر بپذیرد سطح این هست. یعنی ابتدا اثر روی سطح این اجسام وارد میشه، بعد اگر ادامه پیدا کنه در درون این جسم هم نفوذ میکنه. پس اثر ابتداعا بر سطح وارد میشه و اون سطح هست که این اثر رو میپذیره و به سمت ترکیب میره. بنابراین ما با سطح و اصل بدیم. آثاری که از بالا افاضه میشن بر این موجودات جسمانی، این آثار باید پذیرفته بشن تا این موجود جسمانی بتواند ترکیب شود و یه مرکب رو به وجود بیاره. اون که اثر رو میپذیره چیه؟ سطحه. یعنی هر جسمی اگر بخواد اثر بپذیره، ابتدا سطحش جواب میده، بعدن اگر این اثر ادامه پیدا کنه و کارایی داشته باشه، تو عمق هم نفوذ میکنه و الا سطح رو متاثر میکنه. و سطح وقتی اثر رو پذیرفت، به سمت ترکیب میره و مرکبات درست میشه. بنابراین دلیل این آقایون بر اینکه سطح عنصر اصلی است اینه که اول چیزی که در مقابل اثر واکنش نشون میده و اثر رو میپذیره سطحه. پس سطح هست که در اصل به سمت ترکیب داره میره. بنابراین باید ما سطوح رو اصل بگیریم. ابن سینا در مقابل کلام اینها و در عرض کلام اینها قاعده ای رو طرح میکنه، که این قاعده کلام اینها رو باطل میکنه، ولی به استدلال اینها کاری نداره. حکم معارضه داره، حکم مناقضه نداره. یعنی نقض نمیکنه دلیل اینها رو، بلکه نتیجه خلاف نتیجه که اونها گرفتن میگیره. قانونی که ایشون بعد از اینکه این قانون ذکر بعد نقض میکنه کلام اونها رو، یعنی استدلالشون رو باطل میکنه. پس اول به استدلالشون کار نداره، مطلبی رو مطرح میکنه که نتیجه‌ای که اونا گرفتن باطل بشه، بعدن میاد سراغ استدلال و استدلالشون رو باطل میکنه. اون قانونی که ذکر میکنه اینه: آنچه که اثر پذیر است امریست از هر جسمی که قابل انفعال باشه. اونی که قابل انفعال اثر میپذیره، یه وقت ممکنه سطحی اثر نپذیره، ولی درون این سطح چیزی باشد که اثر بپذیره. مثلا فرض کنید ما یه جسمی داشته باشیم که حرارت پذیر نباشه، تو این آب بریزیم. حالا ممکنه در مثل مناقشه کنید، ایبی نداره، ولی اصل مطلب روشن باشه. این حرارت روی سطح اثر نمیذاره، ولی در درون سطح، یعنی تو اون آب اثر میذاره. یا اگر این مثال نمیپذیر، مثال دیگه بزنید که سطح شیعی اثر نمیپذیره ولی درون اون شیع اثر میذاره. شاید تو حیوانات بتونید این جریان رو پیدا کنید که مثلا فرض کنید که پوست بدنش اثر نپذیره ولی در درون بدن آثاری به وجود بیاد.
مثلا در درون میوه اثر حاصل میشه.
حالا به قول شما در درون میوه فساد حاصل میشه، سطحش هم آسیب نمیبینه، ولی اینم اگه ملاحظه کنید تو اینم میشه مناقشه کرد. چون مثلا یه عاملی مثل میکروب چیزی در درون سیب به وجود آمده، سطح اطراف خودشو آلوده میکنه. اول سطح اطراف آلوده میکنه، دیگه در اینجا سطحی که میخواد آلوده بشه پوست سیب نیست، اون سطح درونی، از اون سطح شروع میکنه میبر و میپوسونه تا به جلدش برسه. بله، ظاهر
میگن اولین جسمی که با هم تماس پیدا میکنه سطحشون.
بله، میخوام عرض کنم اگه بس سطح رو مطرح کنید اونجا این مشکل پیش میاد. حالا شما میفرمایید مراد سطح بیرونیه. حالا مثال میشه پیدا کرد، بگردیم شاید پیدا کنیم. علی حال ایشون میفرماید که اثر پذیری مال شیعیست که قابلیت انفعال داره، نه مال شیعی که سطح باشه. پس این اون گفت قانون این است که بگیم سطح اثر پذیره، ایشون میگه نه، منفعل اثر پذیره. یعنی هیچ رد نکرد قول او رو، فقط قاعده ای که او مطرح کرده بود ندیده گرفت، یه قاعده کنار اون قاعده جل کرد. گفت شما میگید که سطح اثر پذیره، ما جواب میدیم که سطح اثر پذیر نیست. اونی که منفعل اثر پذیره چه سطح باشه چه جوف باشه. این اشکال اولیست که برانها وارد میکنه. بعد اشکال بعدی نقضه. نقض میکنه، این دلیلشون رو باطل میکنه. سه تا اشکال بر دلیلشون وارد میکنه. چون وقتی برسم ارز کنم فاما اصحاب سطو فقط غلطو، اینها به اشتباه افتادن، زیرا که گمان کردن که انفعال اولاً، یعنی بیواسطه، انفعال اولاً هو فی مایل شی اولاً، انفعال در چیزی است که اولاً و بدون واسطه با شی تماس میگیرد. اول چیزی که با این مؤثر اثر تماس میگیرد اون میشه منفعل، و اول چیزی که تماس میگیره سطحه، پس سطح میشه منفعل. و اگر سطح منفعل شد ترکیب از همین سطح شروع میشه، پس عامل ترکیب و چیزهایی که در ترکیب دخالت میکنن سطوح، یعنی سطوح اصلا، سطوح اصلا که با ترکیبشون فروعات درست میشه. گمان کردن که انفعال اولا در مایل شیء است، در مایل شیء اولا. شیء رو میتونید عبارت از مؤثر بگیرید، میتونید هم عبارت از متأثر بگیرید. یعنی آنچه که در شیء متأثر بی واسطه اول شمرده میشه، یعنی سطح. میتونید به شعر هم به معنی مؤثر بگیرید، در قسمتی از شی، در قسمتی از جسم که اولا تماس میگیرد با مؤثر. هر دوش درسته. خب و اون چه که اولا تماس میگیره با مؤثر سطحه، پس متأثر و منفعل اصلی میشه سطح. تا اینجا کلام این گروه نقل شد و گمانشون هم یا استدلالشون بیان شد. حالا عرض کردم ابن سینا دو جور جواب میده، یه جواب معارضه‌ای که قاعده دیگری رو مطرح میکنه، جواب مناقضه‌ای. جواب معارضه‌اش اینه: بله انفعال فی ما من شأنه ان ينفع. انفعال مال اون بخشی است که قابلیت انفعال داره، نه اون بخشی که اولا با مؤثر تماس میگیره. ممکنه اولا تماس بگیره ولی تأثیر پیدا نکنه. اونی که قابلیت تأثیر داره اون میشه منفعل، نه اینکه هر چی که نزدیکتره بشه منفعل. این جواب اولیشونه که جواب معارضه‌ایه. جواب مناقضه‌ای هم داره که عرض کردم سه جوره، سه تا نقض بر اونها وارد میکنه که ظاهرا نمیرسیم. باید بذاریمش بر جلسه بعد.